این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همچنین که توجه دارید، اشعار که با خوانندگی فکر کنم آقای یادم رفت، درود بر شما آقای کاوه محسنی.
درود بر شما.
عاطف یادم افتاد. دوستان عزیز، امروز 24 اکتبر 2010 میلادی مطابق با 2 آبان ماه 2718 ایرانی، خدمت سردبیر محترم آقای کاوه محسنی هست. خواهش می‌کنم.
درود بر شما. هفته پیش ما در مورد مسائل بین‌المللی صحبت کردیم و تحریمی که یواشکی آمریکا به جون جمهوری اسلامی انداخت، به این حساب که شرکت توتال که بر اساس در اثر قراردادی که با جمهوری اسلامی داره نفتی رو که جمهوری اسلامی باید پالایش کنه در اختیارش میذاره، اومد و رابطهش رو قطع کرد و جمهوری اسلامی رو از گرفتن این نفت معاف کرد. یعنی جمهوری اسلامی دیگر نفتی که از قلب زمین ایران وجود داره بهش دسترسی نداره و قدرت پالایشش رو صفر کرد، که اینها مجبور شدن یهو بیان طرح هست یارانه ها رو که خیلی ازش میترسیدن اجرا بکنن و این عمل واقعا باعث ضعف رژیم شده، چون اینها تا یک سال پیش همش در وحشت بودن که این طرح رو اجرا بکنن، مردم یهو دیوانه بشن، به کوچه بریزن، شلوغ بشه، و این رو ترس رو در موقعیتی داشتن که جمهوری اسلامی کم کم نیروهای داخلش رو از دست داده بود. اخیرا که بازار اعتصاب کرد کاملا علنی شدش که این نیروها که در کنار جمهوری اسلامی نیستن، و یعنی موفق می شد که بازار رو قاعدش رو تموم بکنه. و در نهایت اگر خامنه‌ای به قم رفت، برای این بودش که قدرتی نشان بده و نشون بده که مردم طرفدار جمهوری اسلامی هستن. و چیزی جالب اینی که در تصویرهایی که نشون دادن یک دونه پیرمرد دیده نمی شد، همه جوون و وبراق آماده کتککاری برای دفاع ازش. که من امروز در این مورد یک بازشکافی میکنم این مسائل از نو، و به شنوندگان عزیز این رادیو ثابت میکنم که این تصویرهایی که دیدن تقلبی بوده و اون جمعیت بیکرانی که دیدن وجود نداره. حالا اگه صحبتی نباشه بریم سر اصل مطلب.
خواهش میکنم.
ببینید پایه اخشیدن صدام میپیشه دوباره توی تلفن، عادیه؟
بله ما که عادی میشنوید.
باش میخوایی من دوباره بگیرم چون که این من اذیت میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید. دوستان عزیز تا من این جلو ضبط رو بگیرم که کلیپ ایشون درست دراد، تا زمانی که ایشون با ما ارتباطشون رو برقرار کنن، یک شنبه 24 اکتبر دوم مهر ما هستیم. خواهش میکنم.
بله. الو.
بفرمایید.
ببینید از حدود الان شده دقیقاً یک ماه که تاجرهای طلا، جواهر، فولاد و پارچه در ایران به اعتصاب دست دادن، که این بالا و پایین داره، چون به هر حال رژیم هم این وسط فشار میاره، اینطور که من شنیدم میره با بعضی صحبت میکنه میگه من با شما کنار میام جدا، و یا فشارهای به اینا میاره که اینها میترسن و عقب نشینی میکنن، ولی فرداش که دوباره با هم جمع میشن و صحبت میکنن دوباره اعتصاب را میفته. یعنی یک روز شاید بخوابه مثلا 70% باز کنن، ولی فرداش دوباره 70% میبندن و 30% بازه که اونجا بشینن و مواظب باشن که مأمورین جمهوری اسلامی نریزن و خرابکاری نکنن، چون آتیش نزنن و چیزهای دیگه. اصولا چیزی که هست اینه که چون جمهوری اسلامی در این مورد اعتصاب مقاله نمی نویسه، بسیار سخته که آدم ببینه اثرات این اعتصاب که هرچند قابل پیشبینیه رو جامعه چی بوده. من اتفاقا در طی مقالهایی که میخوندم این هفته اتفاقا برخوردم به دو اثر این اعتصاب. اینی که یک جایی خوندم که بورس تهران چندین هفته است که هر روز عقبتر و عقبتر میره، و از طرف دیگه خوندم که قیمت ساختمونسازی فوق‌العاده بالا رفته تا در بعضی نقطه به دو برابر رسیده، خودش این در اثر کمبود آهنه، و به هر حال اونایی که میخوان بسازن مجبورن بیشتر پول بدن، شاید از بقیه بخرن، خودتون نمیدونم. یه به هر صورت قیمت ها بالا رفته. اگر فقط به این دو مطلب فکر کنیم، یعنی عقب رفتن بورس و بالا رفتن قیمت ساختمون، این خود بالا رفتن قیمت ساختمون باعث بالا رفتن قیمت خانه میشه و به کلی اقتصاد رو به هم ریخته، به هم خواهد ریخت. و هرچند که رژیم نمی‌نویسه، به احتمال قوی مشکلات دیگری هم در مقابلش قرار گرفته. به خاطر همینه که از یک ماه گذشته هرچه در توان داشته برای شکستن اعتصاب بازار انجام داده، ولی چون موفق نشده، تنها چیزی که ثابت شده اینه که نیروهای بسیجی نداره که اینها رو به بازار بریزه و خلاصه به زور بازاریا رو وادار به کار بکنن، هرچند که در دو سال پیش کردن و اعتصاب بازار 3-4 روز بیشتر طول نکشید. و در واقع این شکافی که بین بسیجی ها و رژیم ایجاد شده بود رو من در حوالی 13 آبان گذشته به شنوندگان این رادیو اطلاع دادم. از اونجا که دیگر عکس این بسیجی ها در تظاهرات 13 آبان دیده نمی شد. به هر حال این شکست رژیم در شکستن اعتصاب باعث شدش که اون چیزی که ما از چند وقت پیش دیده بودیم و بازم در روز قدس هم دیدیم کاملا علنی بشه، که رژیم دیگر حمایتی از طرف دو اصلی ترین حامیش که بازار و بسیج باشن نداره. و اگر مردم حرکتی بکنن، در واقع این حرکت کارسازه، چون که باعث به سرنگونی رژیم میشه. در وهله اول حدود 2 هفته پیش رژیم برای این که مردم رو به وحشت بندازه و در واقع تنها بودنش رو قائم کنه، اومد نیروهای نقاب‌پوش رو در خیابون‌ها به نمایش گذاشت، بجز در تهران که اینقدر تعدادشون کمه، در سیب آبروریزیش بیشتر از آبروداریش بشه. ولی به هر حال اون هم کاری نکرد. حتی اون هفته یک رستورانی و وسط بازار تهران آتیش زد، ولی باز بازاری ها عقب نشین نکردن. در نهایت چون هم آبروش رفته بود کاملا از نظر اقتدار در زمینه بازار و بسیج، هفته بعدش که 2 هفته پیش باشه، دست به کار جدیدی زد. یعنی عوض این که اعلام بکنه، عوض این که موفق بشه بازار رو شکست بده، اومد اعلام کنه من با بازاریا به نتیجه رسیدم. یعنی که دیگر مردم ایران امید نداشته باشید که اگر به کوچه بیاین بازار هم اونجا اعتصاب کنه، رژیم رو کله پا کنه. در کنارش هم شروع کرد خبرهای دیگه پخش کردن که نشون بده هنوز قدرت سرکوب رو داره. یکی از اینا این بودش که اومد اعلام کرد بچه هام از این به بعد برای پلیس کار میکنن، یعنی که خبرچینی میکنن در خانوادهشون، لو بدن خانواده رو. همون کارهایی که جمهوری اسلامی در اوائلش میکرد که هیچ کدوم هم نتیجه ندار، فقط یه عده بچه رو ضعف اعصاب داد، چون وقتی پدر مادر رو میگرفتن اینا فکر میکردن که خودشون از دهنشون در رفته و باعث این فاجعه شدن. در این هفته جمهوری اسلامی همین سیاست رو ادامه داد و حتی قوی‌تر کرد، چون با یک مشکل جدیدتری برخورد کرد. و این مشکل جدید این بودش که شرکت توتال که بزرگترین تقریبا شرکت نفتی هنوز حاضر در ایرانه، اومد و اعلام کرد من روابطمو با جمهوری اسلامی قطع کنم. شما وقتی همیشه میبینید که اگر کمترین صحبتی کسی بکنه در مورد قطع رابطه، بلافاصله جمهوری اسلامی شروع میکنه به رجزخوانی. نمونش هم اخیراً دیدیم که این مردکی به اسم رحیمی که معاون احمدی نژاد گفته بود اگه فرانسه کمترین فشار رو به ما بیاره، ما کاری میکنیم شرکت پژو و تمامی صنایع اتومبیل سازی فرانسه برشکست بشه. خب اینجا توتال زده و رابطه رو قطع کرده، ولی میبینیم که به هر حال اون هم رجزخونی بوده و در موردش هم در هفته پیش با آقای خندانی صحبت کردیم که اصلا ایران ورق فولاد تولید نمی کنه که بتونه اتومبیل بسازه و در زمین اتومبیل سازی هم کاملا وابسته به واردات ورقه فولاد. به هر حال اون چیزی که رژیم رو لال کرد در مورد صحبت در مورد قطع روابط توتال با ایران این بودش که این قطع رابطه یک فاجعه اقتصادی برای جمهوری اسلامی، و اون به این دلیلی که جمهوری اسلامی از سالهاست که دیگر نفت ایران رو خودش استخراج نمی کنه، قراردادهایی به اسم بای بک با شرکت های خارجی می بنده که از پیش چاه نفت رو پیش فروش می کنه. اون چه میان تخمین می زنن مثلا این چاه 100 میلیون بشکه داره و یک چیزی در مقابل 100 میلیون بشکه از مثلا شرکت توتال یا استات اویل میگیره و اون شرکت از این به بعد هر چه در بیاره یک سوم این 100 میلیونی رو باید به جمهوری اسلامی بده در ازای این حق استخراج. و در واقع جمهوری اسلامی از اونجا قابل مورد استقبال خارجی هاست که میاد همیشه زیر اون چیزی که حجم واقعی چای نفت هست تخمین میزنه که قیمت کلی رو بیاره پایین و مورد قبول خارجی ها بشه، اونا از طرف دیگه حمایت دیپلماتیک این رو بکنن در سطح جهانی در سازمان ملل که همیشه بوده و دیدیم که بسیاری از مملکت هایی که ادعای دموکراسی شدید دارن از جمهوری اسلامی دفاع می کردن. در واقع وقتی که توتال این هفته قطع رابطه کرد، این قطع رابطه به این معناست که دیگر از این بعد اون یک سومی رو که از زمین از چاهای ایران در میاره و باید به جمهوری اسلامی بده دیگر به جمهوری اسلامی نخواهد داد. و این مقدار نفت نفتی بوده که در طی سالها جمهوری اسلامی اون رو برای تولید بنزین و یا نفت سفید استفاده می کرده برای احتیاجات داخلی. همونجور که می دونیم جمهوری اسلامی 75% سوختش رو از خارج وارد می کنه و در واقع با این نفتی که از توتال و چند شرکت دیگر می گرفته و این اواخر فقط از توتال چون این آخری در زمینه بازار ایران مونده بوده 25% احتیاجاتش رو جبران میکرد. و مشکل بزرگی که الان داره اینه که سالها در آرزوی این بودش که برای مقابله با تحریم‌ها بیاد سطح مصرف ایرانیا رو پایین بیاره به صورتی که با همین 25% تولیدی بخور نمیر بتونن زندگی رو سر کنن تا این در مقابل آمریکا کوتاه نیاد. و الان در موقعیتی قرار گرفته که دیگر این 25% وجود نخواهد داشت و آنچه که در ذخیره داره آخرین مقدار نفت و گازی نفت و بنزینیه که بهش اجازه رو در روی با آمریکا رو میده. به خاطر همین هم مجبور شد بیاد و طرح حذف یارانه ها رو به اجرا بیاره، نه برای اینکه مقدار مصرف رو پایین بیاره بلکه برای اینکه همین مقدار مخزنی که داره ذخیره که داره این رو بیشتر طولش بده که دیرتر به قحطی بیفته، که اگر قحطی بنزین پیش بیاد قحطی نفت سفید پیش بیاد برق هم از کار میفته و جامعه کاملا مختل میشه و حالت انقلابی به خودش میگیره. این تصمیم رژیم که یارانه ها رو این هفته به کار از حذف کنه واقعا برای خودش غیر مترقبه بود. اگر قضیه توتال پیش نمی اومد گفته بود این رو یک ماه دیگه اجرا میکنه، ولی چون که الان اورژانس در اینه که ذخیره ها رو مدت استفادهش رو زیاد کنه، بلافاصله این رو اعلام کرد. اولین تصمیمش هم این بودش که گفت من سهمیه رو کم میکنم، قیمت رو یکم میبرم بالا. بعد از چند روز اومد اعلام کرد نه، اصلا سهمیه از بین میره و قیمت فوق‌العاده میره بالا. که این به این صورت صحبت کردنم یه نوع ترس از اکثر عمل مردم، یواش یواش میخواد این رو در فکر مردم جاسازی کنه، یهو نمیاد اعلام کنه. به هر حال چیزی که هست اینه که چون این مسئله موقتی نیست و در طی تمام ماهایی که طول خواهد کشید تا این ذخیره تمام بشه که این سعی خواهد کرد بیشتر طولش بده، در این آخرین خطی که قبل از این قبل از بیچارگی کامل رژیم، این هر لحظه ممکنه مشکلی پیدا کنه با مردم و کوچه و بازار که حالت قیام به خودشون بگیرن و چون نیروی سرکوبی رو نداره، در واقع راه حل دیگری نداشت که به اون حرکت فشار روی مردم از راه شعار یا از راه اعلام قدرت خودش شتاب بده. در واقع رجزخانیش رو این هفته بیشتر کرد که روحیه مردم رو خورد کنه که اونها به کوچه نیان. یکی از اصلی ترین اینا این بودش که اومد و تعداد بریدن دست رو بالا برد. تا حالا در هفته پیش اعلام کرده بودش که در ماهای آخر دو تا زندانی رو دست بریدن، ولی این دفعه اومد و از راه این گروه های تقلبی طرفدار حقوق بشر که زیادم داره اعلام کردش که بله در ماه آخر، در ماهای اخیر 9 نفر رو بیچاره رو در ایران دستشون رو بریدن. ولی مهمترین عملی که رژیم در این هفته انجام داد برای خرد کردن روی ایرانیا این بودش که اومد در طی سفر خامنه‌ای که از سه‌شنبه تا این جمعه طول کشید در قم، تصاویر رو نشون داد که نشون میداد 10,000 آدم تو کوچه دور این بابا میچرخن و اصلا دیوانوار این رو میپرستن، خودش به ماشینشون میزنن و بعد هم یک جای نشسته و 10,000 به حضور میزی اقیانوس آدم جلوی این نشستن و به حرفاش گوش میدن و اونجا گفتش که بله شما این که باعث شدین این میکروب ها عقب نشینی کنن و واقعا یک چیز عجیب غریب بود، یک تصویر عجیب غریبی بود. اولین کار رژیم، در واقع کاری که رژیم کرد با این برنامه خامنه‌ای، یک فیلم سینمایی در مقابل مردم نشون داد و واقعا مثل یک فیلم سینمایی اول پیش پرده آورد و یک جایی قهرمان ناپدید میشد، بعد ظاهر میشد که من این رو براتون توضیح میدم. اولین پرده این نمایش این بودش که شنبه، یعنی همون روزی که توتال این رو اعلام کرد، بلافاصله شبانه رفتن عکس گرفتن، عده طلبه جوان رنگ و روغن به دست همه جا می نوشتن لبیک خامنه ای روی ماشین مردم، مردم هم چه شاد که اومدن کسافتکاری کردن بدنه ماشین رو که نشون بدن واقعا دیگه مردم اینقدر همه عاشق خامنه ای هن که دیگه ایراد نداره بیان یکی قلمبو ورداره با قرمز یا با سیاه بنویسه لبیک خامنه ای از یه حرفا. فردای اون روز یک شنبه هم ادامه دادن به همین وضع با چاپ عکسایی که مردم شهر دارن حاضر میشن برای پیشواز رهبر، چه میدونم دارن آفیش چاپ میکنن، یکی داره عکس میچسبونه، خلاصه همه کار و زندگیشون رو گذاشتن برای این کار. تو این مدتی که این بابا قرار بود به قم بره، رژیم چهرهای دیگری رو هم روی صحنه گذاشت که نشون بده اینها محبوب هستن، و یک نمونه بودش که احمدی نژاد راهی اردبیل شد و من عکسار نگاه کردم، فوق‌العاده جالبه. یک چیزی که بسیار جالب اینه که در تصویرهای ویدیو تصویر جمعیت همیشه یکسانه، یک عده چادری هستن که پرچما رو تکون میدن و هر 5 دقیقه یک بار این عکس نشون داده میشه و به همون صورت نشون میدن. و خب که خب نمیشه، قاعدتا نمیشه همش یه جور آدم دستشو تکون بده. و یک چیزی جالبی به تصویرهای فیکس، یعنی عکس با دستگاه عکاسی گرفته باشن، روی سایت های خبری جمهوری اسلامی هیچ گونه عکسی از حضور مردم در استادیوم اردبیل نبود و در خیابان های اردبیل هم عکسی بودش که جمعیت دور ماشین رو گرفته. و یه چیزی جالبه اونه که اون آدم هایی که نزدیکتر به دوربینن ریزتر هستن از اون آدم هایی که اون عقب عقب واسدن، که این نشون میده که اینم باز یه آدم بی استعدادی بوده اومده این عکس ها رو دستکاری بکنه، نشون بده تعداد زیاده و جمعیتی برای دیدن این بابا و اردبیل نرفته بودن. روز یک شنبه، روز دوشنبه رژیم دغدغه دیگری داشت. نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق به ایران اومده بود و همونجور که دیدید این دیدن همه رفت و آمریکا کمترین شکایتی از این مسئله نکرد، چون نشانگر اینه که این بابا با اجازه آمده بود، برای مأموریت آمده بود. و چون این داستان 2 روز بعد از توتال اتفاق افتاد، در واقع آمریکا می‌خواست ببینه آیا اینها مواضعشون رو ملائمتر کردن یا نه، که اینها جواب نه به اون بابا دادن و اونم بلند شد رفت. و چون قراردادی هم امضا نکرد، این تز مأموریت رو قدرت میده. روز سه شنبه بعد از اینکه جواب سربالا به آمریکا دادن، رژیم این خامنه‌ای رو روانه قم کرد، که من از اون روز صبح در اولین ساعت‌ها داشتم خبرهای مختلف رو انترنت میخوندم، همه میگفتن آقا اینجا خبری نیست، کسی به خیابان نیامده. ولی در همان موقع عکس‌های اون عکس‌های عجیب غریب و ویدیوهای عجیب غریب چاپ شد که به جمعیت بیکرانی اومده بودن. من واقعا تعجب میکنم، البته خب تعجب نداره که این سایت‌های مختلف صحبت از این جمعیت بیکران کردن، حتی این سایت‌های طرفدار آمریکا مثل ایران پرس نیوز، در حالی که تصویر بسیار چیزهایی بود که توش قابل استفاده بود. یکی از چیزهایی که فوق‌العاده قابل استفاده بود این که موقعی که این بابا حرف میزد و دوربین عقب و جلو میره، آدم میبینه که این داستان در واقع پشت اون چیز چی میگن مسجدیه که اونجا چیز چون اسم فارسی شدم رفته، مال حضرت معصومه است، یه گنبد طلایی داره، یه مسجدیه که به اسم حضرت معصومه است و گنبد طلایی داره. من بلافاصله رفتم نگاه کردم روی ویکی مپیا و اونجا اون میدان رو، اون محلی رو که اینا جمع شده بودن پیدا کردم. این یه محلیه، طولش 150 متر، ورودی اون میدان یک چیزی مثل کوچه یه که عرضش 25 متر و بقیهش هم یک مربع بزرگیه که البته غیر قابل استفاده است چون پارک و درخت کاشتن داشت. در واقع یک دالانی به طول 150 متر و عرض 25 متر وجود داره برای اینکه مردم بشینن و به حرفای خامنه ای گوش بدن. و در و وقتی آدم عکس ها و ویدیوها رو نگاه میکنه، اونجایی که از 25 متر رو فکر میکنه که اینجا 100 متره و اونجاهایی رو که 150 متر فکر میکنه که یک کیلومتر یا دو کیلومتر. اینا نمیدونم برداشتن چجوری با چه تکنیکی این رو درازش کردن و آدم ها رو ریز کردن که اونجا به نظر یک دریا بیاد، در حالی که با اندازهی که وجود داره و با عکسایی که من بعدن روی چند سایت مختلف پیدا کردم که نشون میده مردم نشسته بودن با فاصله زیاد از همدیگه روی زمین، اون محل بیشتر از 3000 نفر نمیتونسته بودن جمع بشن و به صحبتهای خامنه‌ای گوش بدن. این 3000 نفر همون تعدادی هستند که رژیم الان در حال حاضر داره و در تظاهرات روز قدس آورده بود، بعدم در تظاهرات دیگری که روزهای بعد بود برای عید فطر و این حرفا. چیزی که جالبه اینه که ما در شهری هستیم که این چندین هزار طلبه داره، چندین هزار خارجی اونجا که اونا حداقل اونا عاشق اسلام و خامنه‌ای هستن حضور دارن و در این شهری که 1 میلیون جمعیت داره رژیم تونسته 3000 نفر جمع کنه. من مطمئنم که خود قومیا وقتی اینو دیدن خب خندهشون گرفت که چجوری میشه 20000 30000 نفر رو در اون محل جمع کرد، ولی به نظر من برای لازم بودش که این گفته بشه که مردمی دیگه واقعا گول این تصویر رو نخورن و فکر نکنن که رژیم 30000 تا جوون غبراغ آماده کتک زدن اونها رو که اگر به کوچه بیان در اختیار داره. عکس بعدی یه سری عکس قبل از این رسیدن به این میدان و شنیدن صحبت‌های خامنه‌ای است که عکس رد شدن این بابا تو اون ماشین ضد گلوله‌اش از خیابان‌های قم که اینجا هم یک ایراد بزرگ است. خیابان‌های قم اصلاً وجود ندارن، تمامی عکس‌ها در یک خیابان گرفته شده که بهش میگن آستانه. این آستانه یک چیزیه، یک خیابانیه به عرض 20 متر به طول 200 متر که درست پشت اون حیات خلوت معبد حضرت معصومه است که اونجا بعداً خامنه‌ای نطق میکرد. و کار جالب رژیم اینه که یک مقدار مردم رو کاملا چپونده بود توی این راه روی تنگ 20x200 متری و همه مردم اونجا ازدحام داشتن که با عکسایی که وجود داره و صورتی که اینا پشت سر هم راه می‌رفتن، بعضی جاها با فاصله زیاد در پر ماشین هست و اینا، میشه تخمین زد حدود 3500 تا 4000 نفر اونجا جمع کرده بود. و بر پایه این استناد، این عکس‌ها که من الان فردا اینا رو میذارم رو سایتم، چیزی که هست اینه که اون ساعتی که مردم رو اینا جمع کرده بودن برای نمایش حضور یا حرکت پر افتخار و تاریخی رهبر از خیابان‌های قم و در واقع یک خیابان، رژیم 4000 نفر رو داشت و یک ساعت بعد که این بابا نطق می‌کرد در اون پشت مسجد حضرت معصومه اونجا 3000 نفر بودن. یعنی 3000 نفر هم این وسط خسته شدن و ول کردن رفتن پی کارشون و رژیم رو تنها گذاشتن، چون که واقعا هیچ دلبستگی به این رژیم وجود نداره. حالا اینا کی بودن؟ بعضی سایت ها مثل آژانس خبری فارس و بقیه عکس های انداختن که زنهای سیاه پوست اونجا زیاد بودن که اینا خودشون یه مقدار هم زنهای طلبه هستن هم همسران اون سیاهایی که اومدن اونجا و میخوان آخوند بشن و اغلب هم با بچه هاشون اومده بودن. خود رژیم هم این رو تایید کرده در یه خبری از ایرنا و به احتمال قوی اینا بودن که دیگه در قسمت صحبت نرفتن و اون قسمت فقط که 3000 نفر هستن ایرونی ها بودن. که همون یه مقدارشون میتونه نیروهای انتظامی باشن، چون لباس شخصی اومدن، یه مقدارشون طلبه و یه مقدارشون همین بیچارهایی که از بدبختی مجبورن برن واسه همین رژیم رژه برن. ولی خب چیزی که بود اینه که واقعا هیچ کسی این عکس‌ها رو نگاه نکرد، هیچ کسی به خودش زحمت نداد که بره تصاویر نقشه منطقه رو نگاه کنه و آبروی رژیم رو ببره. و رژیم واقعا یک پیروزی رسید، مردم رو کلی مچل کرد با این عکسایی که نشون داد و واقعا روحیه خیلی ها رو خورد کرد که آقا چه فایده داری بریم تو کوچه، اینها اینقدر هستن و میتونن بریزن هممونو لته پار کنن. و رژیم هم که کاملا این رو درک کرده بود، کاملا بهره برداری کرد با این مسئله. مثلا در روز فردای این نمایش در حضور شاوس یک نمایشی گذاشت، اونم فیلم و عکسش رو نشون داد که جوانان سرباز با هم کشتی میگرفتن و کاراته میزدن، که اینجا هم نشون بده که این مدلش هم ما داریم که اگر اومدین اینها شما رو بزنن. در نهایت روز آخر هفته که پنجشنبه باشه، رژیم تمامی زهرش رو ریخت با آخرین نمایش هایی که داشت برای تخریب روی مردم. اولیش این بود که دوباره اومد باز یک نمایش چون دونم کشتی و کاراته و چون از این حرف ها گذاشت داشت که در طی اون یه قهرمانی هم اومد، یک بازوبند قهرمانی بست به دست این انچوچک محمود احمدی نژاد که نشان بدن بعد دیگه جوان ها و ورزشکار ها و چه میدونم میلزن ها و دیگه همه پشت رژیم هست، که البته من واقعا دلم به حال این رژیم میسوزه. اگر به اینجا رسیدی که با اینجوری دل خودشو خوش میکنه، یعنی کارش خیلی خرابه. در همون روز پنجشنبه جمهوری اسلامی نمایش دیگری گذاشتین که خامنه ای به دیدن آیات به این آیت الله های عظما رفت، که همونجور که میدونی اینا تنفر کامل رو از خامنه ای دارن، به خاطر اینکه در زمانی که خمینی مرد قرار بود اینها بیان وارد یک شورای بشن و قدرت سیاسی بیفته دست حوزه، ولی رفسنجانی با پسر خمینی اومدن وصیت‌نامه‌اش رو دستکاری کردن. این خامنه‌ای رو که آدم بی سوادی بود از نظر اون آیت الله اومدن سر کار گذاشتن، و این هم بلافاصله بعد از اینکه به قدرت رسید رفراندوم گذاشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو عوض کرد و تمامی قدرت سیاسی رهبر رو در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشت که ارگانیه که از راه اون رفسنجانی حکومت سیاسی کاملا مدیریت سیاسی رژیم دستشه، و در واقع با این عملش باعث شد دست حوزه با تا ابد از قدرت سیاسی کنده بشه. در واقع با فرستادن خامنه ای دیدن دشمناش و نشستن کنار اونا و خوش بش، جمهوری اسلامی میخواست نشون بده که ما دعوای داخلی نداریم و اگرم داریم در زمانی که تهدیدی بر ضد ماست این دعوا منتفی است. و اون آیت الله های پیرپاتال هم کاملا در این بازی نمایشنامه شرکت کردن، هزه‌کزه کردن با این خامنه ای. حالا بعضیشون که اصلا نمیتونن نفس بکشن، چشاشون نمیتونن واس کنن، حالا اونایی که میتونستن کلی با این خندیدن و نشون دادن که حداقل در اینجا رژیم تا اینجا رژیم این حمایت رو داره، چون اینا به هر حال چارچنگولی چسبیدن به رژیم که پر از منافع مادی برای اینها. در پایان این هفته باز هم برای خرد کردن روی مردم اومد رژیم بیشترین تعداد دست بریدن‌ها رو همونجوری گفتم اعلام کرد، و در روز آخرم نمایش دیگری اجرا کرد که از این به بعد می‌ریزیم و کارخونه‌های تولید بشقاب رو تخریب می‌کنیم که بگه که من همه جا حاضرم و دست به همه کار می‌زنم برای اینکه حال شما رو بگیرم. من واقعا چیزی که احساس می‌کنم اینه که مردم ما اینقدر بدبختی کشیدن که این چیزها حالشون رو نخواهد گرفت و رژیم باز هم مجبوره که در هفته آینده، در هفته آینده و هفته های بعد همین روند رو ادامه بده، اعلام بکنه که من بیشتر میکشم، اعلام بکنه که من بیشتر دست میبرم، اعلام بکنه که من بیشتر سرکوب میکنم برای اینکه مردم رو بترسونه. و این کار تنها نتیجهش اینه که خشم مردم رو بالاتر میبره و واقعا اگه اون کاریو که رژیم ازش، اون اتفاقی که ازش رژیم میترسه بیشتر به واقعیت نزدیک میکنه.
خدمت شما عرض کنم که آقای محسنی،
پنجه این هفته
آقای محسنی، من یه مقدار خبر دارم از داخل کشور که دیگه به اون وضعیتی که آخوندها به راحتی پشت ماشین‌های گران قیمت بودن، به طور کلی اصلا دیده نمیشه آخوندی پشت ماشین‌های گران قیمت باشه یا حتی ماشین معمولی. کماکان در شهرستان‌ها آخوندهایی رو پیاده یا در اتوبوس، تاکسی یا رو موتور میبینیم که اون فرق میکنه با اون آخوندهایی که شما فرمودید دنبال منافع هستن. این یک عمل انجام گرفته از ترس مردم. عمل دومشون اینه که به طور کلی نیروهای انتظامی مزاحم خانوم ها نمیشن به هیچ عنوان، از نظر مقررات حجاب و غیره به هیچ عنوان، به وضعیت خیلی آزادانه‌ای، درست مثل اون موقع انتخاباتی که رفسنجانی برای خودش گذاشته بود دست دختران جوان و چطوری رو سری سرشون کنن، چجور شوالی بپوشن و و این اطلاعات هم در ذهن ما داخل ایران داریم که به طور کلی غیر از همون دست بریدن هایی که ترس داره ایجاد میکنه مزاحم مردم نمیشن، ولی از نظر انتظامات خودشون در همون پستاشون هستن که شهر به شهر میخواییم بریم یا جایی میخواییم بریم باز ماشین ها رو نگه میدارن، ولی توی اجتماع شهری که مردم دارن رفت آمد میکنن اون مزاحمت رو انجام نمیدن، چون با مخالفت شدید خانوم ها رو برو میشن، نه خانومی که جلوشو گرفتن بلکه اطرافیان همه میان و اتک میکنن و برای همین کار به طور کلی این مسئله رو حذف کردن و فقط ترس بریدن دست. مسلماً وضع دزدی بسیار بسیار بالاست، چون وضع مردم بسیار خرابه و این تبلیغات شدید کارهایی که قبلا میکردن و الان به صورت میدیایی اعلام میکنن مثل دست بریدن و یه مقدار دارن مردم رو به وحشت میدازن که داغت دوزی ها کم بشه. فکر کنم، البته نمیدونم برای چی این کار رو دارن میکنن، ولی یه شق دیگرش هم مربوط میشه به حقوق بشر. به هر حال حقوق بشر، جلوگیری از سخنگویی خلاف حقوق بشره، وای به حالی که یکی از قسمت‌های اعضای بدن قطع بشه. اینا می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. خواهش می‌کنم.
حالا ببینید چی کس اینه که اینا وحشت کامل دارن که مردم بریزن و پمپ بنزین‌ها رو غارت کنن. و از حالا این دست بریدنی که می‌کنن برای اینه که فردا بگیرن همین کار رو اگر کسی تو خیابون شروع کرد واسه بنزین بکنن، بعدم بازاری ها رو بترسونن که احتکار همون دزدیه و ما دستتون رو میبرید، که البته اگه دست یه بازاری رو ببرن من زیاد عمر این رژیم رو طولانی نمیدونم، یعنی خودش هم میدونه که تا کجا میتونه پیش بره، ولی الان جایی که پیش میره اونجایی که مردم زور ندارن، یه عده بد بیچاره هستن، زندان افتادن، آدمای طبقه بی‌بضاعت هستن که برای زنده موندن شاید دزدی کردن و نه برای لذت و چیز دیگری.
آقای محسنی، ما تا چه اندازه میتونیم این خبر دست بریدن رو موثق بدونیم؟ آیا سندی هم داریم یا فقط شایعه ترسه؟
بله دقیقا شایعه ترس، ممکنه مثل داستان کهریزه که ببینید هر کسی حاضر بمیره برای وطنش، ولی کسی حاضر نیست بهش تجاوز بکنن، که اینها این رو در آوردن و باعث خیلی وحشت خیلی ها شدن. و بعدم که اومدن گفتن مدرک بدین، مدرک نداشتن بدن و این هیچ اثری از این وجود نداره، ولی منظور اینها اینه که مردم رو بترسونن و هر چند کمتر نشون بدن ترس بیشتره، چون که واقعا چیز وحشتناکی. در کنار اون چیزی که شما گفتی اینه که نیروهای انتظامی مردم رو اذیت نمی کنن، این رو من هم ازش صحبت شنیده بودم، چون یکی از آشنایانم از ایران اونم برای من فرستاده بود که اذیت نمی کنن تو کوچه، و خود این از خارج رفته بود و چندین بارم گرفتنش، حجابش رو درست نداشته بود و هر دفعه ولش کردن و گفتنم زود در رو قبل از این که نیروهای با ماشین بنز بیان، چون اونا خیلی وابسته به رژیمن و اذیت میکنن. در جاهای دیگه هم ناشتای ما رفته بود، همه گونه همکاری باش کردن مردم که بتونه این قوانین جمهوری اسلامی رو زیر پا بذاره و کسی مزاحمش نشد. در کنار این مسئله دوباره یادآوری میکنم، وقتی که جمهوری اسلامی خامنه ای رو میفرسته و جمعیتی نشون میده حدود 30-40 هزار نفر اومدن واسش دست بزنن در شهری که خب مثلا فکر میکنم 20 هزار طلبه وجود داشته باشه، نمیدونم شدن کمتر، و یک سوم یک دهم اون چیزی که میگن اومده، یعنی این که طلبه ها اصلا نرفتن، این آبروریزیه برای رژیمه و نشون میده که واقعا این آخونده ها، اینایی که درس مذهبی میخونن و میخوان برار کار مذهبی بکنن، دلبستگی به رژیم ندارن و عمر بیشتر این رژیم رو خواهان نیستن، مثل اون دار و دسته پیرپاتالایی که رفتن، مثل همین. و حتی من الان در یه تلویزیونی شنیدم که میگفت صافی گلپایگانی حاضر نشده، تلویزیون پارس، قبول کنه خامنه‌ای رو ببین، در یه عکسش هست. ایرونی ها میزن که همیشه دوست دارن چیزهای بگن که خودشون دوست دارن اتفاق بیفته، واقعیت ها رو نمیخوان قبول کنن که این صافی گلپایگانی و اینا نمایششونه که با هم دعوا میکنن، ولی وقتی بخور بخور که میشه اینا با همن و مشکلی با هم ندارن.
دقیقا. البته من آقای محسنی، این مسافرت خامنه‌ای به قم و برای آرام کردن اینها، و اگرم استقبال آخوندها نبوده، چون قوانین کلی که باید اجرا بشه که نفوذ آخوندها بود مدت هاست فروکش کرده، چاره ای هم نداره اون سیستم، چون همطور که شما اطلاع دارید همون نفت سفید در حقیقت بند ناف ایناست که بتونن خودشونو وقف بدن برای گرفتن اون نفت، و ناچارن همینقدر که آخوندها تو خیابانها نیستن، نشانه بی اعتبار شدن قدرت آخوندها در هر منطقه ای. چون من حدود 6-7 ماه میبینم که دیگه مثل قبل هیئتایی که از این رژیم در خارج از کشور هستن بدون حضور آخونده، یعنی اون موقع من یادمه هر موقع اینا بودن در هر کنفرانسی یا آخوند همراه اینا بود. هر جا تو خارج، هر جایی من میدم یا آخوند وجود داشت. الان این آخوندها نیستن، مسلمن ممکنه اونا کاری از داخل انجام بدن برای خامنه‌ای و گروهشون، رفته توضیح به نظر من داده به اونا که آقا ما داستانمون فرق کرده، همون جریان نفتی که شما میگید و اگر برای اونا توضیح بده، اونا خودشون دیگه از هرچی اعتراض و نامه و تلفنی هم که به خامنه‌ای داشتن منصرف خواهند شد، چون میدونم نفت نباشه مردم میریزن سرشون و اولین مسئله جنایت الان توی ذهن تمام مردم آخوندها هستن، تمامشون. و اون دسته‌ای که خامنه ای رفته، حالا غیر از اون سخنرانیش، به هر حال اینجا بلند نشده بره اونجا سخنرانی بکنه، چون اینو میتونست از تلویزیون رسمی با یه تلفن انجام بده، رفتن ایشون به قم و اون ملاقات‌های محرمانه در حقیقت اون وابستگان اصلی که آخوندهای دیگه یا اون ملاهای دیگه زیر دستشونن برای رسوندن این که اوضاعمون تا چه اندازه است، اگر جلوی اینو گرفتیم جلوی اونو گرفتیم این کارو نکنیم بین خواهیم رفت، به این خاطر به نظر من بلند شده رفته، وگرنه برای اون به نظر من اهمیتی نداره که چقدر جمعیت جمع باشه، چون مسلمان قدرت اون آخوندهایی که شما میگید تو اون شهر هستن کم شده، یعنی اون نفوذی که اون آخوند داشت میرفت تو شهرداری تو هر جا با اون لباسش پشت فرمون نشسته و به این رفته و اون نوع آخوندها خب نخواهند اومد، ولی اون آخوندهای اصلی که پولا رو به جیب زدن اونا ملاقات حتمی باشون داشته خامنه ای.
این مسئله این نیستش که آخوندها پیرپاتالا بیان از این حفاظت کنن، این اینها میخوان بگن ما نیروی داریم که مردم رویشونو ببازن، بگن در مقابل هم یه نیروی از سر کله ما تو کوچه خود کنه، رژیم تنها نشده، این رو میخواد نشون بده، برای همین 3000 تا نشون داده. یعنی خب برای میشست تو تلویزیون صحبت میکرد، ولی اون تلویزیون که صحبت میکنه که ارزش نداره، این رفت تو خیابونها با ماشین اون بر اون بر رفت که بگه من تمامی شهر قم اومدن به پیشواز من، در حالی که نیامده بودن و همه تو یک کوچه بود. ولی آدم وقتی تصویرها رو دفعه اول میبینه، نمیدونم شما دیدین یا نه تصویرها رو، از این چیز وحشتناکه، فکر میکنه که این رژیم مسیر رو عوض کرده و چنان طرفدارانی داره که دیگه اصلا امکان نداره تو این مملکت بشه قیام کرد. و یک صحنه سازی فوق‌العاده بود که همون کاریو که اینا در عاشورا کردن، چه میدونم 500 نفر رو بین کالج و ولیعت این بر اون بعد میدوندن، جیغ میزدن، میگفتن چه میدونم دود، سیستم دود افزا تو شهر پخش میکردن، اینا همه این کارا رو کردن برای این که بانمود کنن انقلاب دوم شده، مردم بریزید و دموکراسی اسلامی رو برقرار کنیم، همین کار رو برعکسش رو میخواستن بکنن با حضور این جوانای به سنا غبراغ و گردن کلوف که همه عاشق خامنه‌ای، همه حاضر به شکستن سر. اینا واقعا هیچ کارشون اتفاقی نیست، دیدن رفتن احمدی نژاد از جوانایی که چه میدونم بچه با نیزه بازی میکنه، پسره با غمه بازی میکنه، اینها اتفاقی نیست. اینا میخوام بگن که ما آدمشو داریم که به شما رو تیکه پاره کنه تو کوچه. و در واقع چیزی که تو این عکس باید نگاه کرد تعداد این آدمایی که خودشون رو چی میگن بازیچه دست آخوندها کردن، و وقتی آدم عکس ها نگاه میکنه مثلا میبینه خب اینا 4 نفر کاراته زن دارن، اون طرفتر 20 تا سرباز دارن که کشتی میگیره، اون طرفتر آخرین تعداد فارغ التحصیلان اینجای انتظامی رو هم رفته 200 نفر نیست و عکس ها، این رژیمیه که تا اونجا که میتونه دروغ میگه که مردم رو بترسونه، ولی مردم چیزی که باید حواسشون جمع باشه که عکس ها رو به خوبی نگاه کنن و ببینن که یهو هول نشن، اون عکس کلی رو نگاه نکنن، برن دقیق کنن ببینن که واقعا این پشت صحنه حضرت معصومه اصلا میشه 20,000 نفر جمع بشه یا نه. و من مطمئنم اگر این حس کنترل در مردم باشه، کم کم متوجه میشن که این یک رژیم کاملا تو خالیه و تنها رسمتی رو که فعلا دستشه اینه که میتونه این دروغا رو بگه و ترس رو به خودشون راه ندن، وارد این وحشت ها نشن. یه نمونه دیگه از این بازی ها بودش که اینا آمدن اعلام کردن ما از این به بعد آدرس های انترنتی رو میخوایم کنترل بکنیم، در حالی که اینا از موقعی که انترنت وجود داره آدرس ها رو کنترل میکنن و اگر تونسته بودن با این کنترلی که میکنن همه مردم رو بگیرن، همه رو که دیگه میتونن بشنن کنترل کنن. حالا گفتم تو ایران 3,000,000 آدرس IP وجود داره، یعنی کامپیوتر، و در واقع و هم رفته 600,000 تا فعال وجود داره و با گفتن 3,000,000 میخوام بگن که اگر نتونستیم کشو بگیریم چون شما یکم زیادید، ولی همون 600,000 تاست و اینا از همون گرفتن مردم با تمام اطلاعاتی که دارن عاجزن. اگر عاجز نبودن لازم نبود یک گوسالهی مثل حسین درخشان رو علم کنن بیاد بره بچه های مردم رو گول بزنه که من طرفدار آزادی هستم، از اینا اسم و آدرس بگیره و بعدم بیاد به رژیم بده. اینها تنها کاری که میتونن بکنن اینه که بیان وبلاگای مردم بخونن، ولی ایمیل ها رو هرچند که همه رو میتونن بخونن، ولی خب واقعا وقتشو ندارن که آدمشو ندارن که بشینه روزی 2,000,000 تا ایمیل رو بخونه و واقعا دستشون بسته است، به خصوص که مردم از نرم افزار اسکایپ استفاده میکنن که در اون راه شنیدن و گوش کردن برای رژیم حتی خوندن فایل های وابسته وجود نداره و همش رژیم رجزخوانی میکنه برای اینکه توی دل مردم رو خالی کنه. گهگاه یعنی کارهای میکنه مثل گرفتن چی میگن این ماهواره ها که حالشون رو بگیره، ولی رو هم رفته بیشتر از این دست به کاری نمیتونه بزنه چون نیروهایی که مردم رو سرکوب کنن دیگر در کنارش وجود نداره.
خدمت شما عرض کنم در مورد ماهواره هم باز من خبر دارم که به طور کلی اصلا غیر قابل دیدن برای داخلی ها، چون تمام داخلی ها در مورد ماهواره ها همشون میگن این که مار خود همین رژیمه. مسئله دومی که من این سوال رو کردم از شما در مورد خامنه ای، 9 ماه 10 ماه پیش هنوز وضعیت این سیستم این اشغالگرا اینقدر متلاشی نشده بود مثل الان. در اون موقع من میدیدم که شدیدن اینا در همون سیستم داخل همون پوشش همون قانون اساسی یه مش درن داد میزنن مرگ بر خامنه ای، مرگ بر همین یارو رئیس جمهورشون و دولت رو به طور کلی فوش میدادن. وقتی اونا رو من میدیدم زیر پوشش، یعنی زیر یه چترن، اینا از نظر من همشون زیر پوشش قانون اساسی جمهوری اسلامی هستن، وقتی اینطور دارن درگیر میشن پس من اینا رو دو قسمتشون میکنم که دو تا نیرو هن ولی زیر پوشش یه قانون اساسی که 9 ماه 10 ماه پیش اون یه قسمت که همین آخوندها باید باشن، همین هایی که الان خامنه ای رفته، اونا با آدماشون تو خیابونا عکسای خامنه ای رو پاره میکردن، آتیش میزدن و به همین رئیس جمهورشون داد میزدن این باید عوض شه و این کارهای اشتباه داره میکنه. کماکان در مجلس هم نه وزراشون، اون نمایندگان همون طرفی ها، اونا دارن اعتراض کنن این آقا چرا این حرف زده، چرا اون حرف زده. در حال حاضر خوشبختانه درگیری دو جناح زیر یه چتر قانون اساسی بالا کشیده از نظر من، و این امتیاز برای ما مردم آماده است، چون دو طرف الان درگیرن با هم و طبق این درگیری و ضعف و همکاری مردم در نافرمانی های مدنی بالا گرفته که وضع بسیار بسیار آماده است برای شروع شعارها، یعنی شعارهایی که اوایل این حمله مافیای بین‌المللی به وسیله قدرت‌های بزرگ به کشور ما اولش با همین شعارها و رادیوی بی بی سی شروع شد و اعتصابات بازار. شعارها کاری کرد که مردم رو آماده بکنه که صبحش اگه یه مش محصل و دانشجو تو خیابون دارن داد میزنن، مردم هم بیان بهشون یا تماشا کنن، بعد تماشا هم یا اونم خوشش بیاد داد بزنه، که جمله همون الله اکبر بود. من جمله چه کار ندارم، من مطمئن هستم که شعارهای روی پشتبان در حقیقت یک سازماندهی کامل کامل برای اجتماع سرتاسر ایران با هم خواهد بود، چون موقعی که این مسئله شعارها ادامه پیدا کنه، صداها بیشتر بشه، شعار جدیدتر روز موعود، حرکت موعود هم با دلگرمی کامل اجتماعی به وجود میاد. و امیدوارم که همطور که شما قبلا هم در این مورد زیاد صحبت کردید و من بسیار متشکرم که از خیلی وقت پیش این شعارها رو هر دفعه توی صحبتاتون مسئله شو فرمودید، ضمن این که اول تشریح کردید در مورد این سیستم اصلا چجوری داره متلاشی میشه و به کجاها به بنبست خورده، از نظر بین‌المللیش هم که امروز در مورد همین توتال هم فرمودید. الان آمادگی کاملی برای مردم داخل کشور هستن که این حرکت سازماندهی رو با شعاراشون انجام بدن، یا در استادیوم ها شعار فردا رو پشت بون شعار میدیم، یا هر مسئله‌ای که تو موقعیتش هستن و امیدوارم شروع کنن. خواهش میکنم.
ببینید دو مسئله رو گفتین، یکی این که اینا با هم دعوا دارن، یک چیز جدیدی نیست، اینا از روز اول این رو داشتن که یکی میانه رو بود و یکی تون رو. خود همین خامنه‌ای زمانی که خمینی زنده بود میانه رو بود، مثلا موقعی که خمینی سلمان رشدی رو فتوا داد، این همی اومد پادرمیانی میکرد، میگم این فتوا رو از بین برداری. این خاطری مثلا زمانی که خمینی زنده بود اون جوانیش رئیس کیهان بود و سخت‌ترین تندروی زمان بود، بعدم نطقهای در مجلس عکسش هست که میگه ما باید بریم کماندو تشکیل بدیم برای کشتن فراریای مملکت، یعنی آدمایی مثل ماها. بعد از چند سال اینو قائمش کردن، بعد مردم یادشون رفت این چی بودن، یه تبدیل شد به میانه رو. اینا هر روزی نقش عوض میکنه، این بازی رو میخوان ادامه بدن. در موقعی که اینها مشکل پیدا کردن با رفسنجانی، برش مشکل اومد پیش اومد، با این خارجی ها کنار نمی اومد، اومد این رو محکوم کردن برای کشتن اون کردها در قضیه میکنوس. این بابا چون مونده بود اومد داستان اصلاحات رو در دست این خاتمی که یه مدتی بیکار بود و ناشناس شده بود، نمایش متش درست کردن. یادتون هست که دیگه تو کوچه کتککاری شد، طرفداراش تیر اندازی شد، دیگه هزار اتفاق افتاد که الان یک صدمش هم اتفاق نمیفته، و از این بابای قهرمانی ساختن و این سر این خارجی ها رو شیره مالید که من میام و با همتون دوستی میکنم و اینا. و حتی بعد اینکه قضیه اتمی پیش اومد، یعنی بهانه آمریکا کرد که اینا رو تحریم کنه، باز این بیشترین فایده رو به جمهوری اسلامی رسوند، با این که میومد مذاکره میکرد، بعد لحظه آخر میگفتن نه این هیچ کار است و رئیس جمهور هیچ کار است، رهبر تصمیم میگیره، رهبرم موافق نیست. بعد الان همین بازی رو با گروه احمدی نژاد و لاریجانی درست کردن، برای اینکه اگر دوباره یک میانه روی به اصطلاح تمام عیار بیارن، مجبورن روی اتم کوتاه بیان. واسه همین رفتن یک دو میانه روی جدید آوردن، از یه طرف احمدی نژاد افراطی، بعد از طرف دیگه لاریجانی نیم افراطی میانه رو. خلاصه هزار مدل از این چیزا دارن و هر چهار روزم اینا با هم دعوا میکنن. اگه یادتون باشه موقعی که همین چیز خلاصن میخواست دولتشو معرفی کنه، چه برنامه ها درست کردن، گفتن رأی اعتماد نمیاره، این کارش تمومه، همه اینا برای اینه که وچه بدن به اون نمایشنامه داخلی و در این حال موقعیت ایجاد کنن که نخاله های مثل موسوی که واقعا هیچ حرفی برای گفتن ندارن حرفی بزنن. الان اعتصاب بازار این تیکه لالمونی گرفته، دست جوان ها رو قطع میکنن، موسوی لالمونی گرفته، چه میدونم سنگسار میخواستن بکنن، لالمونی گرفته. دو این به چه درد میخوره؟ این حتی نمیتونه به مردم بگه پنج نفر دم خونه من جمع بشید. خب در این موقعیت باید یک نمایشنامه داخلی باشه که بتونه ارزندام بکنه، وگرنه اوت میشه. اینی که ما حساب کنیم روی این نمایشنامه، به نظر من بها دادن به این نمایشنامه است. ما بر راه خودمون رو بدیم و ساز خودمون رو بزنیم. به همون صورت موقعی که اینها میان شعارهای پشتوانی الله اکبر رو چاپ میکنن، از پیش فکرشو کردن که برنامه چیه، چون که نقشه رو خودشون نوشتن. ما با واقعا کارمون مثل چیزه، شما فیلم، من بچه بودم فیلمای کابویی خیلی دوست داشتم، توی فیلم ها همیشه سرخ پوسته بود، یه لباس چندل پندل هم تنش بود، هر وقت اینا میخواستن برن یه دوزیو بگیرن، این گوششو میچسبون به زمین، میگو از اون وردارن میرن. و کار ما همینه، با کمترین اطلاعاتی که داریم با گوشمونو میچسبونیم به اخبار که بفهمیم پس پشت پرده چه قضیه یه. بعضی چیزاشو واقعا میشه پیش بینی کرد، چون که خب همیشه که اینا مشاورین خوبی ندارن که کارهای عجیب غریب بهشون نشون بده.
آقای کاوه موسوی، شما یه مطلبی رو فرمودید که من پوزش خواهم بین صحبتتون اومدم. ببینید، شما فرمودید مردم یه شروعی کردن اومدن رو پشتبونا، و منم گوش میدادم این کلیپا رو که بلندگوهای گوشته بودن و هی میگفتن الله اکبر، مردم داشتن شعار دیگه ای میدادن، ولی اینا با این کارشون اون هماهنگی و سازماندهی رو اومدن شبا متلاشی کردن، چون خبر داشتن اگر الله اکبر بگن کسی دیگه رو پشتمون نمیاد. و الان که شما فرمودید، من متوجه این نیرنگ اینها شدم، چون من یادمه اون زمانی که مردم اومدن بیرون 25 خرداد پارسال، اجتماع عظیم مردم بیرون بودن، شعارهای شبانه هم شروع شده بود که این شعارها رو متأسفانه با بلندگوها اینا تبدیلش کردن به الله اکبر، و امیدوارم که این دفعه مردم با شنیدن این مسئله تشخیص بدن که گولتون زدن، چون شماها داشتین می اومدین و سازماندهیتون داشت زیاد می شد، بلا فاصله با این جمله الله اکبر اپوشبونا بردنتون پایین. گول نخورید، هر چقدر اون میخواد با بلندگو داد بزنه، شما کار خودتونو بکنید، شما شعار خودتونو بدید، که ما تجربه داریم مردم با شعار جاویدشا در 28 خرداد 42 بوده این موفقیت رو به دست آوردن. امیدوارم که در این مسئله بیشتر فکر بکنید. پوزش بخوام بین صحبتاشو.
خواهشم. ببینید این داستان شعارها، من اصلا فیلمایی دارم که اینا در اصفهان مردم راه میرفتن فریاد دادن مرگ بر جمهوری اسلامی. همین خاطرم بود اون دختره رو فرانسویت و همون شهر گرفتن همون روز اول. این شنیده بود و گزارشی به احتمال قوی داده بود به دولت مطبوع خودش در میدان ونک. من اصلا فیلمشو دارم، میگه مرگ بر جمهوری اسلامی، صداشو دارم ضبط شده. این مردم میگفتن ولی اینا میامدن بعد روش صدا میذاشتن الله اکبر الله اکبر، ببرن به اون مسیری که خودشون میخوان. و امریکایی هم که خب این چیزا دوست دارن الله اکبر، میخوان در اون مسیر بمونه و هیچگاه اشارهی به این مسئله این داستان نکردن. به هر حال چیزی کسی که مردم باید پایداری داشته باشن پشت کار. من همیشه گفتم و اون موقع هم گفتم اگر صداهای مخالف بیشتره باید دوتا قابلمه ببرن بیبینا رو بکوبن به هم دیگه، اتاقل باید چه صدای بقیه نتونه در بیاد، اگه صدای خودشون نمیشه در بیاد اون صدا رو خفه کنن زیر درق دروغ قابلمه ها، نه اینکه قاشق بزنن و باید یه چیزی تو گوش خودشون بکنن که گوششون کر نشه. و از این چیزا هست که واسه خور و پفی هست میکنن تو گوششون و برن و قابلمه ها رو با هم بزنن یا از این کاسکای موزیک بذارن رو سر گوششون برن قابلمه صدای بقیه رو خفه کنن اگر صدای خودشون نمیاد. و هر گاه دیدن که اون صدا خفه شدن بلافاصله شروع بکنن به فریاد کشیدن جاوید شاه مرگ بر جمهوری اسلامی. یعنی واقعا یک جنگ و گریز واقعی رو پشت بوم با صدا را بندازن، نه اینکه همونجا بشینن اینا یه چیزی بگن اونا بلنگو در بیارن اینا رویهشون خراب شه حالشون گرفته بشه برن بخواه. اگه اینجوری باشه که باز هیچ کاری مبارزه ای نمیشه کرد. حتی شما از مبارزه
اون موقع
صحبت میکردی تعداد مخالفین واقعا فوق‌العاده زیادتر، طرفدارای موسوی خیلی بیشتر از طرفدارای عوض شدن وضع. اونا هم از فری ایران استفاده میکنن. تنها زمینه ای که ما نیروهامون بیشترن و قدرت کار داریم همین بالا پشتمون ماست، چون دیگه این بسیجی ها و لا بلا با رژیم نیستن. اگه بودن، اگه رژیم کمترین بسیجی داشت حالا بازار رو به کار انداخته بود تا حالا مردم رم تا حالا همه تا پارسال میگو من 9 میلیون بسیجی دارم. 9 میلیون بسیجی یعنی تو هر شهر بزرگ حداقل 100,000 تا. این بابا که رفته بود قم، نه اینکه 3,000 تا فکستانی و 500 تا زن سیاه رو به تو جمع کنه، باید 200,000 نفر اون شهر رو سرشون بلند میکردن که نداش که. بعد عکس انداخته تو سالن با بسیجی ها، باز عکس رو دستکاری کردن سالن یک چیزی شده اندازه زمین فوتبال که نشون بدن که اینجا آدم زیاده. این بیچارهای کارهایی میکنن که باعث خنده خدا اینا میشن که واسه همین بسیج کار کردن. اینا رو میشناسن مردم واقعا باید به این نتیجه برسن که میبیننم که بسیج با اینا نیست. از این مسئله که تو شب توی منطقه خودشون هستن هر لحظه به خطر باشه میتونن برن لباس بکنن برن زیر لحاف بگم من خواب بودم، از این استفاده کنن برای این که یک جنگ تمام عیار صوتی رو بالا پشت بوما را بندازن و اونها رو از بازی خارج بکنن.
احتمال زیاد من فکر کنم موقعیت فعلی خیلی آماده است با 10 ماه پیش، چون وقتی تو خیابونا مزاحمتی از طرف ایرانیان لباس انتظامی پوشیده شده با مردم نیست، یعنی هماهنگی اینها با مردم 100%. و من فکر کنم دو مرتبه ما باید این مسئله شعارهای پشتیبانی رو مرتب تکرار بکنیم، از اینکه مردم استفاده بکنن از شعارهای رو پشتیبان، چون الان دیگه فرق میکنه، الان خیلی خیلی موضع فرق میکنه. به قول شما میفرمایید که در مورد سنگسار، در مورد دست قطع کردن موسوی نیومده حرف بزنه. مسلما موسوی که میگه من اصل اسلام ناب محمدی رو قبول دارم، امکان نداره بیاد در این مورد صحبت بکنه و هیچی هم نمیتونه در این مورد بگه، چون اگه بگه با اون حرفش برخلاف اون حرفشه و خوشبختانه اثر کرده و این جریان سنگسار رو دست بریدن طوری شد که این خفه شد، چون اعلام کرده بود من روی اسلام نام محمدی هستم. الان حتی اون شخص با اون همه پشتیبانی ساکت هستش، مسئله خود مردمه، مسئله بسیجیایی هستن که به مردم پیوستن، مسئله سپاهیانی هستن که به مردم پیوستن، اینا همه ایرانیانی بودن که زیر فشار بودن، الان احساس فشار ندارن چون میبینن مردم با اینها مخالفن، نه با بسیجی ها، مردم با این سیستم، با این اشغالگرا مخالف. من خیلی موقعیت رو آماده میبینم آقای کاوه محسنی برای شروع این شعارهای پشتیبانی، خیلی خیلی این آماده میبینم.
حالا ببین، من که از یک هفته زبونم بودم و از سه هفته چهار هفته گفتم، از پیش گفته بودم بازار اینجوری میشه و شد، از پیش گفته بودم این از 13 آبان گذشته، من گفتم آقا این بسیجی با اینا نیستن، بعد تقوطوغش ماه دسامبر در اومد، اینا رو از گردان عاشورا و از زهرا رو بستن، الان هم ماه هاست که اصلا اینا تو تظاهرات نمیان و بهترین نمونه شو در روز همین برنامه قدس دیدیم و حالا هم آخرین نمونه شو میبینیم که در مورد بازار وارد عمل نمیشن. این خود مردم هن که باید تماس بگیره. حالا من چیزی که برام این سوال پیش میاد این که واقعا مشکلی که ما داریم اینه که انترنت در ایران دست مردمیه که دستشون به دهنشون میرسه و از این 600 هزار آی پی اصلی که وجود داره، مثلا اگه کافی شاپ هست اگه 20 آی پی اونجاست اون به درد نمیخوره، یه آی پی دیگه مهمه دیگه چون یه محله، از این 600 هزار تایی که هست مقدار زیادیش در ارتش و سپاه و چونم این در اونوره و مقدار شاید نصفش 300 هزار تا در بین مردم عادیه که اینا کسایی هستند که دستشون به دهنشون میرسه. در حالا من میدونم که مقدار کانکشن شما از ایران بسیار بالاست، ولی ما این مردم رو بیشتر باشون صحبت میکنیم تا اون مردمی که واقعا از نظر روحی و مالی در موقعیتی هستن که اگر کمترین اشاره بهشون بشه این آمادگی رو برای فریاد زدن دارن. ما روی سخنمون با یه دست که خب یکم بعضشون بهتره و فریاد کمتر میزنن و به جاست که اینا بیان و یه کارایی بکنن، اگر دستشون به دهنشون میرسه کامپیوتر بخرن، اینو در اختیار مردم بذارن و هر ترتیبی که میتونن این صدا رو ضبط کنن، روی سی دی سی دی ها رو در مناطق کم بضاعت پخش بکنن و خب به هر حال الان سی دی ها کاست بکنن، به هر حال این صدا رو به داخل قسمت جامعه برسونن که اگر خودشون رو کسی نمی کنن، خودشون میترسن، اونهایی رو که نمیترسن اجازه ورود صحنه بهشون بدن و من مطمئنم که اگر اونا وارد صحنه بشن با قدرتی که دارن، با خشمی که دارن، با ناامیدی که دارن، بازی رو به صورتی در دست خواهند گرفت که این نیروهای مخالفی که به ما گوش میدن و خب به هر حال به دلیل وضعشون یا رویهشون یا وضع مالیشون وارد عمل نمیشن، اون موقع اینا هم اجازه قدرت اجازه حضور پیدا میکنن. ببینید همین صورت که بازاری ها ما مدت ها گفتیم که آقا شما باید اینا رو ول کنید و یعنی شما اینا پدر شما رو در میارن، اینها بالاخره اثر کرد فکر میکنم، ولی چیزی که بیشتر اثر کرد وضع اصلی اقتصادی بود. یعنی که ما آمدیم گفتیم که آقا اینا زیر بار سازش نمیرن چون منافعشون نیستش که سازش بکنن، اگر سازش بکنن باید در روی آمریکا باز کنن، اگر در روی آمریکا باز کنن اون میاد و از تو انقلاب مخملی میکنه و چون نمیخواد بشه هیچ وقت نمیان کوتاه بیاد، در هیچ زمینه آشتی نمیکنن. و وقتی که این بابا رفت نطق اونجا کرد، اونا خب دیگه دو تا چهار تا حساب کردن که با این رژیم نمیشه کنار اومد، این برنامه رو شروع کردن. ولی خب برای اینا بازاری هن و بیشتر از این انجام نخواهند داد. شغلشون سازش با مردم بیزنس و نه کرنجار رفتن و دعوا انداختن، چون میترسن هم که بریزن اموالشون آتیش بزنن.
الان یه مسئله دیگه هم برای عزیزان داخل کشور به وجود اومده و اون اطمینان این که موقع که میخواستن عملیاتی رو انجام بدن فکر میکردن حتما باید خبرنگاران خارجی باشن، که خب مسلما خبرنگاران خارجی زیر نظر دولت‌های خارجی که کمک کننده این سیستم در 31 سال گذشته بودن برای ما جالب نیست، چون هر موقع بخوان این کارو میکنن. خوشبختانه ایرانیان داخل کشور، شهریار رضا پهلوی این مسئله رو متوجه شدن و از ما مردم خارج درخواست کردن که همبستگی خودمون رو انجام بدیم و صدای شماها بشیم. یعنی شما هر نوع حرکت، هر نوع شعاری رو در ایران شروع بکنید احتیاجی به خبرنگار خارجی ندارید، ما مردم خارج از کشور اینو بلا فاصله پخشش خواهیم کرد. یعنی مطمئن باشید این رجوعی که من در سایت میبینم در مورد هر مسئلهی، در مورد یک سخنرانی که ایشون تو دانشگاه میکنن 2000 نفر بلا فاصله کلیک میکنن این نوشته رو میخونن و این 2000 نفر رو تبدیلش کنید به 200000 نفر، چون امکان نداره. کسانی که اینو دارن میخونن ایرانیانی هستن که دنبال آزادی ایرانن و متوجه باشید که این روزا هر چقدر صدای شما برای دموکراسی و آزادی و شعار جاویدشاه و به طور کلی آزادی شامل همه چی میشه، این شعارتون رو انتخاب بکنید، هر کاری میخواین بکنید رو پشت اون، میخواین بوق بزنید، میخواین داد بزنید، میخواین دست بزنید، حضور خودتون رو پشت اونا انجام بدید، بلنگوتون ماها هستید. مطمئن باشید که این عملیاتی که شروع شده و حتی ایشون برای اولین بار در شروع مهر معلمین 300000 نفر هم همه ایرانی هم همه هم دلخور از اون بخشنامه ها بودن، الان پشتگرم شدن. این صحبت هایی که ما داریم راجبش شعار پشتبانی چندین هفته است با آقای محسنی اینجا صحبتشو میکنیم، مقدمه این روزها بوده. اگه ما میخواستیم این روزو تازه متوجه شیم بگیم باز 4 هفته طول داشت. ما خوشحال هستیم که مرتب اینو گفتیم که ملکه مغز شما بشه و برای اطمینان شما بلنگوهای شما آماده است الان بیرون، احتیاجی به خبرنگاران نداریم. ما خبرنگارا رو اینجا وادارشون میکنیم، یعنی مردم این کشورها وقتی ما صدای شما رو پخش بکنیم، شعارهای شما رو، آزادی شما رو پخش بکنیم، مردمشون متوقع هستن از خبرگزاری‌هاشون. خواهش می‌کنم.
ببینید شما گفتید آزادی همه چی توش هست، ولی آزادی همه چی توش نیست. چون که اون چیزی که این بلا رو سر ماور اسمش نهضت آزادی بود، هنوز هم وجود داره، در لحظه آخر هم هر دفعه جمهوری اسلامی میاد این امیر انتظام و اینا رو میگیره که یک چشمکی به آمریکا زده باشه که ما میتونیم با اینا رو گنده بکنیم اگه شما بخواید. و آزادی ممکنه این باشه که بله اصلا آزاد باشن، هر قسمت ایران حکومت خودشون رو انتخاب کنن. ما ایرانمون رو میخواییم و این ایران فقط با یک حکومت پادشاهی قابل اجراست. اگر مردم این رو فریاد نزنن ممکنه خیلی چیزای دیگه سرشون بیاد، به اون وقت بازم بشنن بگن آی وای ما نمیدونستیم اینا، همونجور که یه عده میرفتن الله اکبر میگفتن باز نمیدونستن قرار چی بشه، حالا که ما صبح تا شب میگیم میخواد چی بشه. مثلا دوم اینه که این بسیار خوبه که ما در هر جای دنیا تبلیغ بکنیم، مثل همین کاری که من میکنم، چون دارم سایت دارم، خبر همه چی رو توضیح میدم. هفته این نیستش که خبرنگار معروف فرانسوی به ما ایمیل نزنه، بعضی میگم من حاضرم برات مقاله بنویسم. خود من خیلی خوشحالم که اینا میان، ولی تمام اینها اگر تمام فرانسه بیان تو کوچه تظاهرات به نفع ما، رژیم ایران را عوض نخواهد کرد. تنها چیزی که رژیم را عوض خواهد کرد که مردم حرکتی بکنن. اگر مردم ایران خونه بشینن، تمام دنیا بیان تو خونه شون جیغ بزنن مرگ بر جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی سقوط نخواهد کرد. اینو باید، این واقعا یه توهمیه تو کله ما شده که اگر حمایت خارجی رو داشتیم اولا به نظر من این حمایت خارجی رو به سختی خواهیم داشت، چون نمونه هاش همین هانری لوی هستن که سگ اوزن آمریکان، هر چی بهشون بگه استخون بندازه جلوشون، حاضرن برن اونجا تعریف بکنن. الان این همه دست میبردن، این مرتیکه که طرفدار آزادی لال شده نگه نمیتونه بگه نه، چون این برنامه نیست بیاد بد بگه. اگه این رو بد بگه میگن او داری به اسلام بد میگی، بعد همه برنامه سازش با حکومت مسلمان زیر سوال میره. یک این همه دست میبرن، سنگ بچه ها رو دار میزنن، یکی از این سایت های وابسته به این داردسته آمریکا و یا جمهوری اسلامی میانه رو چیزی نیستن. اینجا یه پسرکی هست به اسم آرمین عارفی، من نمیدونم ننه بابا نداره این پسره، این چی چیه؟ این تا پارسال پیارسال که احمدی نژاد سر کار اومده بود و میخواستن از راه این موفق باشن، کتاب نوشته بود چجوری بریم با دخترای ایرانی حال بکنید، برید اونجا حال بکنید، اینقدر خوشگلن، اینقدر باحالن، ارزونن، همینجور مفتن. حالا آمده طرفدار جنبش سبز شده، همون کتابو ورداشته شیره مالده سرش، گفته این میخواستم نشون بدم که ایرونیا دنبال عوض شدن وضع و شادی هن. هم چادر میخوان هم تنبونزیر میخوان نشون بپوشن، یک چیزای واقعا مبتذلی. ولی الان که اینقدر دست میبرن و اینا، این پسره چغره کتوره لال شده، یه کلمه نمینویسه. بعد از چی مینویسه؟ از خامنه‌ای که مثلا فلان شده. یکی دیگه مثل همین چند نمونه داریم، من اسماشون نمیخوام بگم، آدم که نیستن، هر چی میگی حرف گوش نمیدن. اون نه، هر کدومشون سرشون یه جا هستن. این پسر همین آرمین عارفی تا دو سال قبل برای یک سردبیر معروف کلیمی فرانسوی کار میکرد که چپیترین روزنامه منتقد ممکن رو داره، ولی این بابا به دستور از جای دیگه میومد این پسره رو اجازه داده بود. این پسره رو من دیدم تو خود همون محل روزنامه بودم، چون یه روز جلسه بود اونجا نشسته بودم و این نمیدونست من ایرونی هم، دستور میداد اجازه نداری با شاه دخت جوان مصاحبه کنی، این دختره چرت و پرت میگه. اینا اینجوری هست، قدرت دارن اونایی که از جمهوری اسلامی میان و جو آمریکا میخواد و اون روزنامه نگاره به اصطلاح آزاده حرفا اینو گوش میکرد و الان هم در صدای خوشخدمتیاش یک پست بسیار بالا گرفته، مدیر عامل یک قسمت خبری فکر میکنم رادیو اصلی فرانسه شده. انتظار ببین، من بارها با این بابا حرف زده بودم، اصلا فایده نداره شما آدم خودشو خسته کنه. ما مدرک بردیم که آقا این دختره مارجان ساتراپی دروغ میگه. آیا چی؟ بعدش برداشتن مقاله نوشتن، به 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 چه فیلم خوبیه. به وقتی میگه میگه آقا بعد چرا نوشتی؟ آقا به من ربط نداره، مدیر عامل اینو گفته. اونی که میگه من مدیر عاملم، دخالت نمی کنم تو کار ژورنالیستا، در حالی که همه این چیزا دروغه. یک من همه دخالت میکنن تو کار هم دیگه، و تنها چیزی که صدا نداره صدای ما ایرانی است. تنها موقعی که من فکر میکنم اینا صدای ما رو گوش بده اینه که مردم ایران تظاهرات بکنن، موفق بشن صدای خودشون رو به گوش برسونن. قسمت اولش شعارهای پشتبانی برای حمایت از شهریار ایرانه، دقیقا شهریار ایران و نه چیز دیگری، و یعنی چیز دیگری سوار پول ما خواهند کرد که اون وقت دیگه دیره. مسئله دوم اینه که قدرت بگیرن بیان تظاهرات توی کوچه، و اون موقع باید برن جلوی سفارت فرانسه، انگلیس، بلژیک و این کشورها و فریاد بزنن چی میخوان که اینا گوش کرشون باز بشه. باید دیوارهای سفارتخونه های تو تهران بلرز از صدای اینا، وگرنه هیچ بهایی به ما نمیدن. واقعا این رو بهتون بگم، چون زحمتش رو کشیدم، همه جا نامه نوشتم، تظاهرات گذاشتم. اینجا ما اگر بتونیم تمام شهرم جمع کنیم که امکان نداره، بیشتر از 1000 نفر نخواهیم جمع بکنیم، چیزی رو عوض نخواهد کرد، چون که سیاست دولت ها رو تو کوچه تعیین نمیشه، در جای دیگه تعیین میشه. فقط در سیاست ها در کوچه در موقعی تعیین میشه که اونهایی که به کوچه اومدن بتونن قدرت رو در دست بگیرن. و یعنی چی؟ در دموکراسی حرف مفته. الان یه عده اومدن تو کوچه این همه جیغ و داد کردن تو فرانسه، دولت هم قانونش رو تصویب کرد، کرده قانون بدی هم نیست، حالا هرچند که اینا جیغ و داد کردن، ولی فقط اجازه جیغ و داد کردن در دموکراسی وجود داره، نه بیشتر. و انتظار زیادی هم از فرانسوی نباید داشت. فرانسوی دنبال درد خودشه. به این رو اصلا اینجا کجا رو اغلب میگن تو عراقی هستی، بعضی میگن تو مال آسیای مرکزی هستی، که دیگه میگن تو مال جنوب فرانسه. اصلا نمیفهم، اصلا چیز حالیشون نیست و مشکل اینا هم نیست، همونجور که مشکل ما نیستش که بتونم بدونیم گواتمالا کجاست. اگر مردم ایران چیزی برای عوض شدن وضع خودشون میخوان، خودشون باید آستین بالا بزنن. این تنها راهشه. حالا میتونن اینو قبول بکنن، میتونن نکنن، ولی به هر حال جز این حقیقت نیست. و هر کسی دیگه هر چی بهشون بگه واقعا سر اینا شیره میوالیده، و اینا میتونن تا ابد منتظر بمونن یک ناجی برسه. ناجی نخواهد اومد. ناجی هم برسه، تنهایی که نمیتونی این رژیم رو عوض کنی، باید مردم باز بیان تو کوچه. به هر حال باید حرکت از طرف مردم باشه، و یعنی هیچ فایده نداره.
خدمت رو عرض کنم آقای محسنی، دقیقا من به صورت دیگه ای، البته شما کاملش کردید، منظور من همینه که مردم داخل کشور منتظره، چون این تریک و تلویزیون های آل عبا به مردم ما گفتن که یادتون نره نمیدونم 22 بهمن 16 آذر که خبرنگارهای خارجی اونجا هستن بهترین موقعیته. من این مسئله‌ای که گفتم شما کاملش کردی، حتی خبرنگارانی که در خارج هستن که ایشون داشتن می‌فرموندن، کار خودشونو با روش دولتی که دارن انجام میدن، و مردم ایران داخل ایران الان احتیاج به حرکت صدایی کامل دارن برای اجتماع فردای نوعیشون، فردایی که به زودی خواهد رسید. این سازماندهی شعار در حقیقت برای اجتماع خیابانی خواهد بود، و تا سرصدای شماها بلند نشه ما حرفی نداریم اینجا بزنیم. چی بگیم؟ بیاییم بگیم که اینا دارن دست قطع میکنن، بیاییم بگیم دارن سنگسار میکنن، که اعتبار میدیم به یک دولت اشغالگر که هیچ کدوم شما نمیخوان، که خود اینا دارن این کار رو انجام میدن. صدای شماها رو نمیان پخش بکنن تا زمانی که شماها صدایی از داخل شبها شروع نکنید. ما اینجا قاصف هستیم. چقدر از تمام ما مردم سالهای ساله فکس و نامه و ایمیل مراجعه به سازمان ملل، به سفارت‌های مختلف، به کاخ سفید، به دولت انگلستان، با اینکه اطلاع داریم تمام اینها رسمیت دادن به اشغالگران، این کار برای ما سودی نخواهد داشت. تا زمانی که شما مردم صداتون در کل کشور شبا شنیده نشه، مطمئن باشید اون روز اجتماعی آزادی که برای ایران میخوایم بکنید و پیدا نخواهید کرد، چون هر کدومتون اطلاع ندارید که همسایه بغلتون هم میاد فردا تو خیابون یا نه. ولی همین شعارها موقعی که صداش بلند بشه، اگر اعلام بکنید که فردا میخوایم بیایم بیرون یا میخوایم اعتصاب بکنیم، میدونید که همه دارن میشنون. اینقدر مهمه و منتظر هیچ خبرگزاری نباشین، چون خبرگزاری ها همه زیر بلیت همون دولت هایی هستن که با اینا دارن سازگاری میکنن. خواهش کن.
اگر کنار این ببینید میگن 16/11، خب مردم برن 16/11، خبرنگاری میگه آقا اینا چرا اومدن، میگن 16/11 روزی بودش که دولت شاه زد و طرفداران بازرگان رو کشت. میگن خب بازرگان که بوده طرفدار نهضت آزادی، پایه‌گذار انقلاب اسلامی. خب میگن چی میشه این مردمی که رفتن تو کوچه میشن سینه‌زن داستان 16/11 که داستان کاملا تقلبیه و سینه‌زن برای بازرگان و انقلاب اسلامی. 22 بهمن بیان خبرنگار میگه اینها مردم در روز انقلاب اسلامی آمدن چون که دولت جدید انقلاب رو از مسیر خارج کرده. روز 13 آبان برن میگن باید روزهایی رو که اینها ربط به جمهوری اسلامی و موفق شدن اسلامیون در ایران داره کاملا بایکوت کرد. اگه برید اونجا که خب معلوم خبرنگار میاد هم رژیم راضیه هم آمریکا که میخواد در این مسیر بمونه. ما اگر بخوایم از این دور باطل خارج بشیم باید ساز خودمون رو بزنیم، خودمون روز تظاهراتمون انتخاب کنیم، خودمون شعارمون انتخاب کنیم و خودمون محل دیدار رو انتخاب کنیم. ولی قبل از اینکه همدیگر رو پیدا کنیم باید اول دور هم جمع بشیم و من برای همین بود که پیشنهادی دادم اینی که بهترین محل جمع شدن محلهای فوتباله و موقعیتی که مردم به صورت عظیم باشن و اون وسط میتونه یکی بلند بشه و یک اگر موقعیتشو داره که راه فرار هم داره بعد یا به هر حال دوستانی داره که ازش حفاظت بکنن، فریادی بزنه، شعاری بده که جمعیت رو بهش یک پیامی برسونه و از اونجا بدعت کار رو بذاره. در واقع سخت‌ترین قسمت کار گذاشتن این بدعت، ولی بعد از اون وقتی که مردم رو پشت بوما برن، وقتی که عادت کنن که با هم حرف بزنن، یک درجه پیشرفت کردن و کارشون یک درجه آسان تر میشه. من به نظر من واقعا که از مهمترین فکرهایی که این اخیران به عقل من رسیده این داستان حضور در استادیوم فوتباله. ببینید که قیمتش هم بسیار پایینه، یکی از ارزون ترین تفریحاتی که وجود داره در ایران و به هر حال یه چیز دلچسبی هم از چیز وحشتناکی نیست از نگاه کردن که آدم اعصابش خرد بشه. هر کسی حتی میدونه مثل من که اصلا فوتبال بازی نمی کنه و عاشق فوتبال هم نیست، وقتی که تیم ملی بازی میکنه خب دوست دارم میشنم تماشا میکنم و هیجانم داره و یعنی یک چیز واقعا یک تجربه اجتماعیه که باعث میشه آدم ها به هم نزدیک بشن. واقعا تنها جایی که میشه به هم نزدیک شده باید استفاده کرد و از اونجا بدعت حرکت اولیه رو گذاشت.
دقیقا این مسئله یه جای دیگه هم من به نظرم میرسه و اون داخل حمل و نقل کننده عمومی از قراری مترو، مثل اینکه در تهران تعداد زیادی از ایرانی ها استفاده میکنن و من فکر کنم راحت میتونن توی مترو هم این شعارها رو بدن، چون نه در زمانی که در خود قطار هستن، زمانی که منتظر هستن قطار برسه، موقعی که دارن پیاده میشن، خیلی قرقاتی اون موقع که 5-6 نفر اگه باشن یه نفر وسط اونا حتی نشسته باشه شعار بده امشب رو پشت اونا شعار جاویدشا، لااقل ممکنه 300 نفر اونجا بشنون. یه مورد دیگه هم هست که خدمت شما از زان داخل کشور و این بادکنک هاییست که توش گاز میکنن و به هوا میره که مسلمان در ایران هست. اگر 5-6 تا اینا رو با شعارهایی که میخواید بنویسید روی اون کاغذ ها به اون ببندید و با نخ باشه و نخی که دور اون اعلامیه ها بستید روشنش بکنید، اون به صورت آتیش نه ولی هم تو یواش یواش این فتیله میسوزه و میرسه به گره‌ای که داره این زمانی که این بادکنک ها میره بالا و فاصله حدود 200-300-400-500 متر میره بالا تا این گره باز بشه و اون موقع اون اعلامیه ها از اونجا که باز بشه به یه شعای 300-400 متر پخش خواهد شد که در اون میتونید ارگانیزیشن شعارهای خودتون رو روزی که شبایی که واسه بیاین و رو پشتبان استفاده بکنید. در فیلیپین از کیسه های آشغال، کیسه های پلاستیک استفاده میکنن و سیم میبندن به علاوه به دهنش و وسط اونو یه پنبه‌ای رو آغشته به نفت میکنن و اونو روشن میکنن به هوا بره که اینو در جشنشون خیلی استفاده میکنن و خیلی هم راحته. از اون طریق هم میتونید استفاده کنید، اعلامیه ها رو پخش بکنید در سر تا سر مکانهایی که خودتون میخواید، با ماشین برید یه جا روشن کنید و بره بالا و حرکت بکنید. خواهش کنید.
برای اون چیزی که گفتیم دو مترو من فکر نمیکنم که جرأت بکنیم، ولی این دوتای آخری خیلی عالی بودن و من شخصا نمیشناختم این داستان بادکنک، ولی حد اقلش اینه که حتی اگر مردم اون شب رو پشت بوم نیان، همین خبر رو که بخونن که بدونن تو شهرشون یه دستن دست به این عمل زدن که تراک پخش کردن از رای آسمون، یک روحیه عجیبی فکر کنم به مردم بده، حالشون رو جا بیاره و اگر دفعه دوم و سوم پخش کنن مطمئنن کار خواهد گرفت و جمعیتی رو پشت اون خواهد اومد. و یک چیز دست اینه که پشت کار مهمترین پایه کاره و بدون پشت کار امکان نداره. خود من مثلا یه عکسایی که این مردک رفت و به قوم رو نگاه کردم اول وحشت کردم، فکر کردم واقعا این تعداد رو جمع کرده، ولی واقعا این عکس ها رو نگاه کردم و یک معمولا تو هر عکس یک چیز واضحی هست که آدم نمیبینه و اون چیز واضح مثلا گنبد طلایی حضرت معصومه بود، بعد نگاه کردم دیدم پشتش این حیات اون اندازه نیست که اینا نشون میدادن و یا اون خیابانی که اینا میگن آستانه، در واقع اون خیابان آستانه نیست، یک چیز جدیدی احداث شده، احناش خیلی زیاده و میشه این کارها رو توش کرد. همه اینا پشت کار میخواد. این چیزی که من برای شما 3 دقیقه توش کشید بخونم و خودمم 3 خط توش نوشتم، 6 ساعت البته روش کار کردم تا این کوچه ها رو پیدا کنم، چون همچین واضح نیست که اینا کجا جمع شدن، حتی اون کوچه که جمع شدن اصلا اسم آستانه رو این نیست، یه کوچه بغلشه. برات پشت کار مهمترین چیزه و پخش تراکت که همینجور گفتین بسیار عالیه. فکر میکنم اگر این کارو بکنن یک شور و شعفی در شهر ایجاد بکنن، به خصوص اگر شهر کوچکتر باشه، مثلا شیراز باشه، اصفهان باشه. شیراز رو من بسیار مناسب برای این کار میبینم، چون یادم تصاویری که ما از شیراز دیدیم در بعد از 25 خرداد، به روز این که دوستانی که من اونجا دارم گفتن که نیروهای انتظامی خیلی شلوغل میگیرن با جوونا و روحن و قلبن با جوونا هستن و موقعیت بسیار مناسبه که حرکت در شهرهای به اصطلاح کوچکتر شروع بشه. حالا اگر ما بیشتر شنونده در تهران داریم، حتما یادشون نره که اینها رو، این صدا رو ضبط بکنن یا رو سی دی یا رو کاست و در به صورتی بتونه این رو پخشش کنن، چه میدونم توی جعبه بذارن سر کوچه، مردم بیان ببرن، نمیدونم بیه، خودشون باید یه فکری بکنن و این صدای ما رو به گوش اون جوانایی که وضع مالیشون شاید جور نیست ولی ذوق این کار رو دارن برسونن و اونا با ذوق خودشون این افکاری که شما پیشنهاد دادین رو بهتر خواهند کرد که پخشش بهتر بشه. ولی این کار پایه‌ایه، اگر انجام نشه راه دیگری وجود نخواهد داشت که ما مملکتمون رو عوض بکنیم، چون مردم کوچ و بازار فرانسه نیستن که میتونن سیاست رو عوض بکنن. ممکنه رئیس دولتشون بگه بله خب من میشنیدم، ولی منافعش رو اول مملکت فرانسه دنبال خواهد کرد و منافعش تنها در موقعیتی عوض میشه که مردمی در خیابان در ایران صدای خودشون رو شب روز به گوش اروپا برسونن که آقا این رژیم داره میفته و اگر بیفته شما با این رفتاری که دارین شانسی ندارید. اگه میخواین شانسی داشته باشین که هر کشوری که به هر حال پیشرفته است و ما احتیاج داریم بعدم باش کار کنیم، بهتری که بیاین و در کنار ما قرار بگیریم و این راهش تنها اینه که بیاین و اون چیزی رو که اینها نمیخوان بشه و تنها شانس ما برای پیروزی براش فریاد بزنیم، شهریار ایران، شاهنشاهی در ایران، و در کنارش در امید روزی باشیم که بتونیم در خیابان ها مثل 25 تا 30 خرداد تظاهرات داشته باشیم و اون موقع باید سفارتخونه ها رو یادمون نره، جلوی اونها بریم و اونجاست که صدای خودمون رو به گوش خارج برسیم.
در این مورد یه مسئله دیگه ای که شما تو مترو فرمودید، همین شعارها رو میتونن به نظر من بنویسن تو مترو رو صندلی که میشینن بذارن زیرشو، کاری هم نداشته باشن، بشینن روش، موقعی که دارن میرن بلند میشن میرن دیگه و اون که زیرشون بوده اون اعلامیه میمونه. و این یه نوع از قراری از واردات چین بادبادک های پلاستیکی هم به صورت بزرگ که حتی شنیدم که بعضی از بچه ها رو میکشونه همراه خودش از قدرت باد، از اونم میتونن استفاده بکنن، از اون بادبادک های وارداتی چین که پلاستیکیه، از اونم میتونن استفاده کنن، نه نوری داره نه چیزی، و این اعلامیه ها رو پخش بکنن. این حرکت شنوندگان عزیز، دوستان داخل کشور، ما مردم دنیا، تمام جای دنیا با همکاری هم در یک کشور به آزادی رسیدن و تا زمانی که صدای شما مردم با هم پخش نشه و این احتیاج داره به یک ارگانیزیشنی، به یک سازماندهی، که جز این راهی نیست که با شعار شبانه این کار انجام بگیره. این راحت ترین و بی خطر ترین مسئله است. من اگر میگم هر صدایی میخواین دستم بزنید، واقعا دارم میگم، چون حضورتون اونجاست دارین دست میزنی، یعنی اون همسایه بغلی که جرأتش بیشتر از شماست داره میگه جاوید شا، میفهمه که یه نفرم بغلیش هم واسطه داره تق 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 داره دست میزنه، یعنی میدونه اون رو پشت بونه. مهم نیست، شما هم دو روز دیگه وقتی ببینید سه تا چهار نفر دیگه اضافه شدن، شما هم به جای اون دست دادن به اون شعار میپیوندید. کاری نداشته باشید به جز الله اکبر، چون الله اکبر رو اینا میان میگن که شما برید از پشت بوناتون پایین. با اون تیر جمله الله اکبر مغلوب نشید، فریاد دیگه ای بزنید، چون فریاد شما مطمئن باشید. من یادمه که چه تعداد زیادی از مردم هر شب اضافه می شدن روی پشت بونا برای این دسیسه اشغالگری مافیایی در کشور ما. مافیای بین المللی ارگانیزیشن رو کرد موفق شد تو کشور ما با وجود خود ما مردم، با وجود ما مردم این کار کرد، چون همیشه مردم هستن که میتونن این کار رو تموم بکنن، نه فریادها، نه شهریار رضا پهلوی. شما مردم هستید که میتونید این کار رو انجام بدید. راه ممکنه یکی دو تا ما در نظر داشته باشیم به شما بگیم، شما تو اون محیط هستید. الان روزهای این کاره، اگر نبود مطمئن باشی شهریار رضا پهلوی از معلمین نمیخواستن، اما ها بیرون نمیخواستن بیاین توی سایت هم بسته بشیم. برنامه ها رو دارن آماده میکنن. الان همین اتحادیه دموکراتیک ایران که ایشون تو سایتشون هست برای شما داره پول جمع میکنه برای عملیاتی که چه در خارج چه در داخل به پول احتیاجه. هم بسته بشی خواهش کنم. بفرمایید.
در حال بازی یکم خارج بشیم از این بحث. آمریکایی‌ها هفته پیش این تحریم توتال رو کردن، چون جمهوری، گفتم که وقتی جمهوری اسلامی جواب نداد در واقع یک تودهنی بود به کل سیاست اینها که یک روز تحریم یک روز پیشنهاد، و در واقع کل صحبت رو زیر سوال برد. اینا مجبور شدن در کنار این که این تحریم رو کردن باز بیان دوباره سر صحبت رو از سر بگیرن که جواب جمهوری اسلامی باز نبود. حالا آمدن برای این که این رو به هچل بندازن. یه بابایی هست میگه من سایتی دارم که اخبار مخفی ارتش آمریکا دستمه، برداشته یک مقدار چیز چاپ کرده که توش یک بسیار افشاگری ها روی جمهوری اسلامی، رو بمبگذاری های جمهوری اسلامی در عراق، اینها رو برای فشار رو جمهوری اسلامی میذارن، چون که هیچ وقت دولت آمریکا نمیاد اعلام کنه که عجب من این رو خوندم پس با دیگه نباید با این حرف زد. اگر برنامه این بود تا حالا حرف زده شده. اینا برای فشاره، ولی کار رو جدی نمی کنه. حالا در روزهای آینده خبرهای بیشتری در مورد این شاهکارهای جمهوری اسلامی اونجا خواهیم خوند، ولی بعد خواهیم دیدش که اینا رو چجوری نوشتن، که چجوری در رو باز بذارن برای این که به هر حال آمریکا بتونه یک سازشی با جمهوری اسلامی بکنه. این هم یکی از مسائلی بود که در هفته آینده، شاید هفته های آینده در موردش صحبت بکنیم، چون کار یه غایت فکاهی پیدا کرده. یعنی در موقعی که مردم در حال خروشن، احتیاج به کمک دارن، عوض این که گوش نگاهی به اینا بشه، آمریکا دنبال بازیای خودشه، یه روز تحریم، یه روز حمله زیرکی، یه روز بدگویی، یه روز لاس خشکه، و اصولا هیچگاه نگاهی به مردم ایران نخواهد شد. این رو برای همین میگم که مردم حساب کار خودشون رو بکنن و از موقعیتی که پیش اومده که این بسیجی ها خودشون در همون وضع همون مردم هم دیگه از کل ما که نایمدن، این ها به نتیجه رسیدن که این رژیم آینده ساز نیست برشون، از این مسئله استفاده کنن، صدای خودشون رو زیاد بکنن. ممکنه ما نتونیم آمریکا رو تکون بدیم، چون که منافعی که برای رسیدن به آسیای مرکزی داره چنان بالاست که اگر جمهوری اسلامی نصف مردم آمریکا رو بکشه این موقع داشت باز داری بسازه. ولی چیزی که هست اینه که به احتمال قوی بسیاری از کشورهای اروپا که الان به نتیجه رسیدن که به هر حال برنامه آمریکا اینه، اگر ببینن راه حل دیگری هست که منافع اینها تأمین بشه بدون اینکه ضررهایی رو داشته باشه که برای اینها وجود داره، مثل شروع پخش شدن اسلامیسم در دنیا، اینها به احتمال قوی به حرکت مردم ایران توجه خواهند کرد و رفتاری خواهند کرد که حداقل دریچه برای ما باز بشه، برای اینکه صدای این خشم به خارج برسه و به هر حال کشورهای بیان و رابطه رو با جمهوری اسلامی برای کمک به مردم ایران قطع بکنن. در اون صورت ما از این بازی میتونیم خارج بشیم، ولی واقعا نباید انتظار داشته باشیم که آمریکا بعد از 30 سال که اینقدر خرج کرده که با اینا به نتیجه برسه بیاد سیاستش رو عوض کنه. من شخصا بیشتر امید دارم که با کارهایی که ما میکنیم جمهوری اسلامی رو در قسمت‌های رابطه‌های اروپاییش به چالش بکشیم و اگر رژیم تونست عوض بشه این اروپایی‌ها خواهند بودش که به حکومت جدید کمک بکنن که سر پا بمونه، وگرنه هر حکومتی بیاد سر کار بدون حمایت اینا با همین تحریمایی که وجود داره اینو به رسمیت نمیشناسن، تحریم رو ادامه میدن که این سقوط بکنه، نمونه اسلامیش بیاد. چی دیگه از اینه که باید هموطنان ما خطابشون با اروپا باشه و نه با آمریکا که در حال حاضر در مسیر ما حرکت نمیکنه.
به نظر من درگیریایی هم که الان امریکایی‌ها با اروپایی‌ها دارن سر همین مسئله است که شما می‌فرمایید. واقعا بیشتر وضع ما الان مقصر همین اروپایی‌هایی هستن که سالیان سال لاغت توی 27 سال گذشته هر نوع زد و بند اقتصادی بدون قرارداد در کشور ما داشتن. نمونهش همین کل اروپا در کمبود بودجه، از انگلستانش که صحبت 632 میلیارد پوند میکنه، از فرانسهش که مجبور 2 سال بازنشستگی رو اضافه بکنه، از اسپانیا که مجبور 5% حقوق دولتی ها رو کم بکنه، و سرتاسر اروپا ما شنیدیم. البته مردم فرانسه الان بیرون دارن میان ولی خبر ندارن که واقعا این پول از 64 کشور از جمله ایران بدون قرارداد با یک مافیای بین المللی برای مرفه شدن اروپا، برای درست شدن یک اتحادیه اروپایی، برای درست شدن یک پولی به نام یورو، یک قدرت برای خودشون، مردم خبر ندارن که چرا داره اینقدر وضع خراب میشه، چون حالت مافیایی رو دارن کنار میذارن، حالا میخوان با هم قرارداد داشته باشن دوستانه، گروبالینگی توی هم باشن و احتیاج به قرارداده، و حالا که احتیاج به قرارداده میبینید که اروپایی ها هنوز که هنوزه چسبیدن به اون وضعیت خاصی که رابطه با این 64 کشور دارن که خیلی همون کشورها الان تغییر پیدا کرده قرارداد، ولی هنوز روی مسئله ایران که خبرش امروز از آقای کاوه محسنی شدیدیم، تازه توتال به این وضع رسیده. مشکل بله،
تمامی این کشورها منافعش میده که ما رو بر این وضع نگه دارن، ولی توی این کشورها اونهایی که از نظر اقتصادی ضعیفترن و فشار بیشتری میتونیم ما به عنوان مردم رو اینا بیاریم، اروپاییان، برای همینی که اینها میتونن کمکی باشن برای دولت آینده و نه آمریکا که در قدرتیه که با حرکت مردمی ایران رو از یه طرف با بی‌اعتنایی خود خواهد کرد و از طرف دیگه با این مسئله که به دولت آینده به احتمال قوی کمک نخواهد کرد. تنها موردی که ما بتونیم این کارو بکنیم اینه که تفرقه بندازیم بین اینا با این مسئله که مردم ایران اعلام کنن اگر هر حکومتی برسه فقط رابطه رو با دولت‌های حفظ میکنه که این رژیم رو ول کردن و یه حالتی باید پیش بیاد که اینها بعضی این رژیم رو ول بکنن و اگر همچی چیزی پیش بیاد واقعا اون موقعیتی میشه که به هر حال در تاریخ ایران زیاد پیش اومده که بین این کله گنده‌های اروپا و غرب دعوا شده سر این که کی باید بخوره و یکی از اینها از بقیه جلو پیشی بگیره و بیاد با دولت آینده همکاری بکنه.
مشکل
ایران خواهد بودن به نفع.
بله ببینید آقای محسنی، من دارم میبینم که یه صحبتی رو محمد رضا شاه بزرگ آریامه داشتن که من دیگه قراردادایی که 1979 تموم بشه دیگه نخواهم بست. اینا به طمع اون قرارداد اومدن ریختن تو ایران، یه قانون اساسی گذاشتن و هرچی هم قرارداد بود اون بازرگان گفت باطله، اتوماتیک همون مسئله شد. تو این 31 سال هم چون خیلی طمع داشتن هیچ قرارداد طولانی نبستن و همتو خوردن. الان که موقع تغییره، اینا اون قرارداد قبل از 79ی که پادشاه میفرمودن هم ندارن دیگه، اینقدر در مضیقن. یعنی همون اتفاق افتاده الان واقعا براشون که مشابه هم قرارداد رو ندارن اروپایی ها که پادشاه میفرمودن من 1979 دیگه این کار نخواهم کرد. الان اینا به اون مسئله رسیدن، یعنی تو این 31 سال بسکی داشتن میخوردن حواسشون به این روزا نبود که الان دولتی که داره میاد که امکان نره اون قرارداد رو با این وضعیت که این 31 سال اینا سر ما آوردن ما داشته باشیم. یه قرارداد من فقط میبینم رسمی است که اینا دارن انجام میدن و اونم انگلستان داره میکنه دیگه، به اروپایی ها هم کاری نداره، اونم قرارداد طلایی بود که اومدن خودشون اعلام کردن که ما اینو 30-70 با ایران بستیم و الان هم اینو قرارداد می‌بندیم با چین که نگفتن هم چند به چنده. یعنی من فکر کنم انگلستان خودشو بس، چون تو اون قرارداد کشورهای اروپایی هم زینف بود از جمله فرانسه و جای دیگه و انگلستان که سهم بیشتری می‌برد. انگلستان اون سهم خودش رو با اون قرارداد طلا من فکر کنم بسته، با این حالی که هنوز که هنوزه توی پارلمان انگلیس صحبت میشه جواب نخست وزیر جدید به نمایندگان در مورد ایران اینه که ما منتظر قرارداد نفتی گازی هستیم برای آینده ایران. اینو من شنیدم که ایشون در جواب نمایندگان که 4 تا کشور سوال کردن، یکیش ایران بود، یکی این قرار داده بود، یکی هم سوال این که بودجه بی بی سی و پخش تلویزیون فارسی زبان بی بی سی بودجه بیشتری میخواد که 285 میلیون پوند، با این حالی که همه چی رو کسر کردن بودجه تو اینجا براش بودجه گذاشتم. خواهش می‌کنم.
به حال من یک مسائل دیگری است. شما در مورد اینکه اینا چه چیزایی میخوان صحبت میکنین، ولی ما به اصلا به این ببینید، من فقط میگم ما باید ساز خودمونو بزنیم.
مسلما باید ساز خودمونو بزنیم، چون اگر پادشاه ما اون موقع این حرفو زده، الان ما در وضعیتی هستیم که همچه قراردادی نداریم و با اجتماع ما مردمه که میتونیم یه جلوگیری یه همچین زد و بندهایی رو بکنیم.
دقیقا. من چون یکم هم دیر شده و بگم خیلی چیز هم صحبت کردیم، ازتون با ازتون خداحافظی میکنم. اگر صحبت دیگری نباشه، چون باید برم و
خواهش میکنم
حواله دیشب هم رو دموم کنم که نتونسته بودم، و ما ادامه صحبتمون رو در روز پنجشنبه خواهیم داد تا ببینیم تا اون روز چه بامبولی سر هم دیگه اینا پیاده میکنم.
حتما حتما. خیلی خیلی متشکرم از اینکه با ما بودید و مسائل خاصی رو با هم در میون گذاشتیم، با این حالی که نظر آخرمون با هم نمیخورد، ولی بیشتر جاها از نظر هماهنگی سازماندهی در داخل کشور رو بسیار موافق هم بودیم. حالا این قسمت آخر رو به هر حال وضعیتی است که من میبینم دیگه.
به هر حال چی کسی که ما باید فقط در زمینه مقاومت خودمون رو قوی کنیم و با پشتکار دنبال حل مشکلات بشیم. امیدوارم در هفته آینده هموطنان عزیز که این رادیو رو گوش میدن و وضع مالیشون خوبه، این قضیه تکثیر تحلیل ها رو به عهده بگیرن و اونهایی که میتونن اون برنامه پخش تراکت رو در مترو که حتی میتونن این کاغذر تا بکنن اگه حالا میخوان میترسن، یا از پخش از رای بادکنک رو شروع بکنن، یک حرکتی، یک شوری در شهرها ایجاد بکنم.
امیدواریم که دوستان انجام بدن.
درود در شما، درود در مبارزین داخل در حال اعتصاب هستن، درود در بسیجیانی که نافرمانی مدنی میکنن. امیدوارم همه موفق بشیم مملکت رو آزاد بکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. منم به شما به درود میگم و سپاس فراوان دارم.
خواهش میکنم تا هفته دیگه.
تا هفته دیگه. بدرود.